بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
حجاز.
یک آینه از خداست، آن هم لبخند، یک صورت آشناست، آن هم لبخند، از بین تمام چهره های خورشید یک عکس ز تو بجاست، آن هم لبخند.
نغمه حجاز.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو جوان. از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان در خدمت شما هستیم با برنامه نغمه حجاز در این میلاد پیامبر خوبی ها، رسول مهربانی ها، که همه ما به داشتن او و پیرو او بودن افتخار میکنیم و بدون هیچ تردیدی همه ما یک جایی توی دلمون وقتی که صلوات میفرستیم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، دلمون می لرزه که به یک انسان بزرگ، به یک ذات آسمانی داریم سلام می کنیم، کسی که در تعالیم او آمده انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم تا کرامتهای اخلاقی و خوبیهایی رو که برای یک انسان والا متصور تمام کنم. او خاتمه مکارم اخلاق هست. امروز میهمانان عزیزی داریم درباره تأثیر اسلام عزیز بر ادبیات فارسی و تأثیر ادبیات فارسی در آیین اسلامی ما با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. میهمانان عزیزی داریم که به مرور در طول برنامه خدمتتون معرفی خواهم کرد. من سید حسین متولیان امروز رو به همه شما تبریک عرض میکنم. خدمت یکی از میهمانان برنامه امروزمون هستیم، کسی که من اون رو سالهاست میشناسم. شاید خیلی از شما که با کتاب و اندیشه و قلم ارتباط دارید و کتاب و اندیشه رو جزو لاینفک زندگی خودتون میدونید، کتاب سمفونی رنگهای او رو، کتاب غزل کلام خدایان است او رو خونده باشید و با اشعار او ارتباط برقرار کرده باشید. دوست بالا بلند و عزیز و دوست داشتنیم امیر مرزبان گرامی که هم پژوهشگر ادبیات هست، هم از شاعران تراز اول و کار درست روزگار خودمون هست. امیر جان سلام عرض میکنم، میخوای شما یه سلامی با شنوندگان عزیز داشته باش و بعد وارد گفتگو بشیم.
به نام خداوند آینه ها فروزنده مهر در سینه ها، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حسین عزیز. تبریک میلاد حضرت رسول امام آینه ها و امیدوارم که برکت این روز بر زندگی همه ما ساری و جاری باشه. به همه شنوندگان خوب برنامه نغمه حجاز هم تبریک میگم این روز رو.
زنده باشی امیر جانم. امیر مرزبان عزیز، بناست امروز درباره تأثیر متقابل فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی بر هم و به طور خاص حیطه ادبیات، یعنی ادبیات عرب بر ادبیات فارسی و به طور متقابل ادبیات فارسی بر ادبیات عرب با هم صحبت کنیم. من بحث رو به شما میسپارم.
خواهش میکنم. برای اینکه راجع به این تأثیر صحبت کنیم که ببینیم آیا این تأثیر یک سوی است، دو سوی است، چگونه بوده در طول تاریخ، باید یکم به تاریخ برگردیم و پیش از ظهور اسلام و نظر محققان رو ببینیم که اصلا مثلا خیلی از محققان در قبل از اسلام شاید تا دو دهه پیش، سه دهه پیش بر این عقیده بودن که ما قبل از اسلام شعر نداشتیم در ایران و از اون برم خب تاریخ ادبیات عرب مشخصه و میدونیم که در 100 سال 200 سال قبل از بعثت حضرت رسول وقتی نگاه میکنیم بزرگترین هنر عرب
بله معلقات و سبعه‌ای که در کعبه آویزون بود
کلمه بوده،
اشعار بودن. بله
این هنر کلمه، حالا خیلی ها میگفتن که اصلا نبوده و اصلا شعر با به قول معروف کارهای تأثیر گرفته از شعرهای عرب شروع شده. من میخوام اینجا یه اشاره کنم که این گونه نبوده است.
یعنی ما خودمون شعر داشتیم،
ما شعر داشتیم، شعری داشتیم که از همون روزگار هخامنشی پا گرفته بوده، منتها چون همونجور که میدونیم ما خط نوشتاری نداشتیم در پارسی، یعنی تقریبا خطی که مردم باش تکلم کنن نه فقط زبان دینی باشه، از میانه های ساسانی شکل گرفت، خط اوستایی و بعد پهلوی. نکته اینه که ما شعری داشتیم که با تکیه بر هجاها بوده، وزن عروضی نبوده،
بله اوزان هجایی داشتیم
و با تکیه های کلمات شکل گرفته بوده و محققای مثل لیتزبارسکی ثابت کردن تو سروده های مانی که مانی کاملا شعر گفته. قبل از اون خود کلمه گاتها
بله گات
که ساده شدهش هست یعنی سرود و اگر همین ترجمه هایی که از گاتها امروز موجوده شما بخونید سرشار از تصاویر شاعران است. نوع خوانشش هم اگر گاتها رو عزیزانی که اهل پژوهش در زمانهای کهن هستن یا اساطیر یا ادیان هستن نوع زبان رو ببینن، اون ویژگی تکیه‌ای و هجایی رو متوجه میشن و قطعا تصاویر شعری داشتیم. به آستانه اسلام که برسیم خیلی سریع باید رد شد، چون اگر به همین مجال بخوایم میگیم کلی باید در ادبیات و ادبیات کهن فارسی دنبال نمونه بگردیم و من سریع ازش رد میشم. حالا از متونی که از طرفان به دست اومد، متون کتیبه ها و و و نمونه هایی هست که ما شعر داشتیم، شعر با موضوعیت کلام موضوع مخیل مغفا حتی، یعنی تعریف ارسطویی.
من حرف شما رو یه نقطه سرش بذارم، ما شعر داشتیم پیش از اسلام، اعراب هم شعر داشتن، بعد از ورود اسلام به ایران عزیزمون چه اتفاقی میفته؟
همین زمان نیاز یک دقیقه حرف تاریخیه. همونطور که میدونیم بین شبه جزیره عربستان و کشور خوبمون ایران در دوره تاریخ پادشاهانی عرب تبار زندگی میکردن، آل نومان یا آل منذر حالا به ترتیب تاریخشون، و همیشه واسطه بین دولت قدرتمند ایران بودن و عرب بادیه نشین، تحت تأثیر فرهنگ ایران و روم بودن، فرهیخته بودن و از سوی دیگه خودشون عرب تبار بودن و این ویژگی رو داشتن. اواخر دولت ساسانی تعامل مستقیم ایران و عرب رو در پی داشت. در دوره ساسانی این دولت رو از بین ساسانیان بردند، خسرو پرویز پادشاهان نومانی یا آل منذر رو از بین برد و شروع شد. یه نکته خیلی جالب بگم، یکی از اولین شعرهایی که در سپیده دم به قول معروف فرهنگی ما ثبت شده شعری از بهرام گور. بهرام گور دیوان داشته.
عجب.
و جالب اینه که چجوری دیوان داشته بهرام گور. بهرام گور در دوران نوجوانی و جوانی خودش در دربار نعمان ابن منذر بزرگ شده و در دامان عرب ها بزرگ شده و شعر رو به گونه ای که این اولین تأثیر ایران از ادبیات عرب که هست که سعیدالدین اوفی تذکره نویس بزرگ میگه که من دیوان بهرام گور رو دیدم. چه جوری شعر میگه؟
از اشعار بهرام چیزی موجود نیست،
یکی موجوده، یک تفاخر میکنه: منم آن شیر شله، منم آن ببر یله، منم آن بهرام گور، منم آن بوجبله یا بوجبله. این ثبت شده. اوفی میگه من دیوانش رو دیدم و باز میگه که بهرام توی بخارا دیده دیوانو. میگه بهرام این شعرها رو برای دلارام همسرش میگفته، یعنی انقدر با جزئیات اشاره میکنه. حالا به دست ما متاسفانه اون دیوان نرسید.
پس اولین تأثیر ادبیات عرب و ادبیات اسلامی بر ادبیات فارسی این هست که در واقع اوزان ما از اوزان هجایی نزدیک میشه به اوزان عروضی که در عروض و ادبیات عرب وجود
به واسطه داره. همین ارتباطی که از اون حالت واسطه دار و صد دار رها میشه و تأثیر میذارن رو هم دیگه. حالا داریم راجع به 100 سال قبل از اسلام صحبت میکنیم، میام راجع به ادبیات عرب صحبت کنیم. ادبیات عرب خب مشخصه، معلقات صبر رو همه شنیدن.
بعد از اسلامش هم دیگه حسان ابن ثابت
ما قبل از اسلام هم داریم. قبل از حسان شعر داریم، شعر با نگاه آینی و تحت آین اگر بخوایم نگاه کنیم، سروده هایی که برای سروده های مشرکان، حالا معلقات بیشتر تفاخر و جنگ و عشق و اینجور چیزاست، اما برای کلی شعر برای خدایان خودشون. از اونم رد میشیم، ما میخوایم به تأثیر دین مبین برسیم. اولین شعر ثبت شده شعریه که یک اعرابی میاد که پیامبر رو حالا حمله کنه بهش، شنیده که در مکه پیامبری ظهور کرده و بت‌ها رو نفی میکنه. خودش از شاعران بزرگ عرب بوده، میاد و میگه که من برم این رو ببینم
با قصد تخریب و توهین حضرت رسول.
میاد که به قول معروف حتی هجا بگه، هجا بگه و
هجگویی کنه
درباره پیامبر. میاد وارد مکه که میشه، بزرگان مکه استقبالش میکنن، ابو سفیان اینا میگن که حرفاشو گوش نکنی، این ساحر تأثیر کلام داره. میگه خب تأثیر کلام داره، من میگن نه گوش نکن،
منم اهل کلامم.
میره داخل کعبه و دستاشو تو گوشش میکنه و بعد چند دقیقه وقتی میبینه که رسول الله آمد و صحبت کرد، یه اتفاق میفته، با خودش میگه تو شاعری، تو اهل کلامی، تو دیوان
از واژه نباید بترسی،
از واژه نباید بترسی. دستا رو در میاره و میشنوه سخنان پیامبر رو، جذب میشه با اون کلام دلنشین رسول الله، جذب میشه، میاد جلو و و و اسلام میاره. قبل از این که اسلام بیاره در همون کعبه، بعد از شنیدن صحبت‌های پیامبر چند بیت میگه. چند بیت به عربی ارتجالی میگه و این اولین شعریه که ما در نعت حضرت رسول داریم، حتی قبل از حسان ابن ثابت. حالا اون هدفمند میشه و قصه دیگری داره که ما با نگاه اسلامی دیگه باید باید، چون حسان شاعری بوده که میاد اسلام میاره و بر اساس اسلام شعرهاش ادامه میده. میریم وارد شعر اسلامی میشیم، تأثیر شعری که شعر عربی اسلامی گذاشته روی شعر ادبیات فارسی، بحث بسیار متول و شیرینیه که حالا اگر فرصت باشه تو برنامه ادامهش خواهیم.
بسیار خوب، تا اینجا در واقع به این نکته رسیدیم که هم در ایران عزیزمون شعر داشتیم، هم در زبان عربی، و اولین تأثیر متقابل اسلام و ایران بر همین بود که اوزان هجایی فارسی درگیر شد با اوزان عروضی، یعنی عروض عربی در شعر فارسی اومد. از بهرام گور هم گفتین که شعرهایی داشته و یک شاعر که پیش از حتی حسان ابن ثابت در نعت و منقبت حضرت رسول شعر گفته در کعبه و بسیار خوب، خیلی بحثای خوب و قشنگی شد. باز هم تبریک میگم به همه شما شنوندگان رادیو جوان، با نغمه حجاز همچنان در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سال آمولفی نوزادی به دنیا می آید و روشنایی را به جهانیان بشارت می دهد. شبکه رادیویی جوان، حامی هنر و فرهنگ ایران اسلامی.
همچنان نغمه حجاز رو میشنوید در میلاد با سر سعادت و با صفای حضرت رسول خوبی ها، پیامبر مهر حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه. در خدمت امیر مرزبان عزیز هستیم. همچنان یک میهمان بسیار ارزنده و عزیز، سرور بزرگوار و دوست داشتنی من، جناب دکتر آرمن، استاد دانشگاه و پژوهشگر شعر عرب، روی خط برنامه‌مون هستند. قرار هست با هم گفتگو کنیم. جناب دکتر آرمن، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، احوال شما؟ انشالله که حالتون خوب باشه. خدمت شما و همکاران گرامی، همینطور خدمت شنوندگان محترم. و جا داره تبریک بگم میلاد با سعادت حضرت رسول و هفته وحدت رو.
ما همین روز خجسته و این روزهای نورانی و روشن رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. موضوع گفتگوی نغمه حجاز جناب دکتر درباره این بود تا این لحظه که تأثیر متقابل ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی و به نوعی فرهنگ اسلامی و ایرانی بر هم به چه صورت بوده. میخوام بدونم شما بزرگترین و تأثیرگذارترین اتفاق فرهنگی بین این دو فرهنگ رو چه چیز میبینید؟
خب بحث خیلی بحث تخصصی و پردامنه یه حقیقتش، و در این خصوص کتابها و مقالات و رساله های بسیار متعددی تألیف شده. طبیعیه به حال این دو ادبیات تأثیر و تأثیر عمیق و عظیمی بین این دو ادبیات بوده، و به نظر من اگر همه دانشجویانی که ادبیات میخونن و استادانی که مشغول به حال تدریس در حوزه ادبیات فارسی و عربی هستن به اتفاق جمع بشن و بخوان در این زمینه پژوهش کنن، باز هم موضوعات ناب و تازه‌ای پیدا میشه. خب در حوزه‌های مختلف این تأثیر و تأثیر وجود داشته، و به نظر من اگر بخوایم در واقع تأثیر ادبیات فارسی رو از ادبیات عربی بررسی کنیم، بزرگترین تأثیر در واقع تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسیه.
اجازه بدید من یه نکته متوجه نشدم. یعنی آقای دکتر آرمن، شما هم به این معتقد هستید که این تأثیر و تأثیر دو طرفه بوده؟
بله.
یعنی زبان و ادبیات فارسی هم بر فرهنگ و زبان عربی تأثیر گذاشته؟
بله، زبان ادبیات فارسی هم بر فرهنگ و زبان و ادبیات عربی تأثیر گذاشته. و به هر حال خب شما میدونید که ما در ایران شاعرانی داریم که ایرانی هستند ولی عربی سرا هستند، و در واقع به نوعی، حالا من بخوام مثال بزنم، مثلا شعر عربی در دوره پیش از اسلام شعری بوده که یک سنت شعری وجود داشته. شاعران دوره پیش از اسلام که معروف به دوره جاهلی، شعرشون رو با وصف بر اطلال و دمن شروع می کردن. در واقع سنتی بوده که چند بیت آغازین شعر رو اختصاص دادن به گریه بر خرابه های آثار معشوق. پس از اون در حال موضوعات بوده بس که مرکوبشون رو و در واقع موضوعات دیگری میپرداختن. منتها برای مثال بشار ابن برد که شاعر ایرانی هستش، ایشون در واقع با توجه به اینکه در ایران زندگی میکرده تغییری در شعر عربی ایجاد میکنه و اونم اینه که این سنت شعری رو میاد تغییر میده. در واقع به جای اینکه بر اطلال و دمن گریه کنه به موضوعات دیگری میپردازه و یک تغییر در واقع در شعر عربی به وجود میاره. این یه مثال خیلی ساده است و مثال های متعددی در این زمینه وجود داره که شاعران و ادیبان ایرانی تأثیر گذاشتن در ادبیات عربی.
ولی خب بزرگترین تأثیر رو شما فرمودید تأثیر قرآن و متون دینی بر ادبیات فارسی بوده.
بله بله، تأثیری که در واقع ما از اسلام گرفتیم پس از اسلام و از شعر عرب و ادبیات عرب خود به عقیده بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران در این زمینه قرآن و حدیث تأثیر بسیار زیادی در حوزه ادبیات فارسی داشته. در وهله نخست پس از اون در واقع شعر عربیه که تأثیر گذاشته بر شعر فارسی.
درسته. حالا آقای دکتر میخوام بدونم این تأثیر تا امروز همچنان ادامه داره یا اینکه در همون دوره ابتدای تعامل اسلامی و ایرانی متوقف شده؟
خب این تأثیر به هر حال میتونیم بگیم که در هر دوره بر اساس مقتضیات زمان بوده. یعنی مثلا در دوره‌ای که به هر حال بزرگان ادبیات عربی مشغول جمع‌آوری مثلا دستور زبان و تدوین یک دستور زبان جامع برای عربی بودن، خب ایرانیانی مثل سیبابیه، مثل ابوعلی فارسی و مثل بزرگان دیگری به هر حال مشغول این کار بودن. پس از اون خب به هر حال وارد در واقع مرحله شعر میشیم که شاعران در واقع چنین تأثیرات گذاشتن و این تأثیر به عقیده بنده همچنان ادامه داره. یعنی اینجوری نیست که متوقف شده باشه. در حال حاضر هم ما در واقع تو حوزه ادبیات تطبیقی میبینیم که خب به هر حال بسیاری از نویسندگان عربی از نویسندگان فارسی متأثرند، همینطور بسیاری از نویسندگان فارسی ما در ایران داریم که به هر حال از نویسندگان عربی تأثیر میپذیرند.
بله همینطوره. حالا یک بحث دیگه ای هم هست، اونم این که این درهم تنیدگی به درهم تنیدگی زبانی هم منجر شده. یعنی بسیاری از واژگان زبان ما هم طبیعتاً واژگان زبان عربی شده، به طوری که اصلاً انفکاک اینها غیر ممکنه تقریباً. در این حوزه چطور؟
من ارجاع میدم به در حال تحقیقاتی که آقای دکتر آذرتاش آذرنوش در این زمینه انجام دادن و ایشون در واقع در این زمینه هم در واقع واژگانی که از زبان فارسی وارد عربی شده رو بررسی کردن که به ویژه تحقیقشون تو این زمینه هستش و راه‌های نفوذ زبان فارسی در زبان عربی در دوره پیش از اسلام روشون به هر حال کار کردن، تحقیقاتی ارائه کردن. خب از اونورم همینطور ما واژه‌هایی داریم حالا که در واقع از زبان عربی وارد زبان فارسی شده در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های در واقع ادبیات بگیریم، حوزه سیاست، حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه دین، حوزه مفاهیم فقهی واژه‌های زیادی از زبان عربی وارد زبان فارسی شده.
آقای دکتر این تأثیر متقابل فقط بر روی زبان بوده یا بر روی گونه‌های دیگه و اتفاقات دیگه فرهنگی مثل تأثیر موسیقایی، تأثیر اتفاقات مختلف فرهنگی متقابل هم بوده؟
خب یقیناً فراتر از سطح واژه بوده و به هر حال به قول ویتگنشتاین میگه که جهان من در قلمرو زبان من است. خب یقیناً وقتی که ما